خیلی خوب، سلام عرض میکنم خدمت تمامی عزیزان و همراهان همیشگی مؤسسه MIE. دهخان هستم از دپارتمان آموزش زبانهای خارجی این مؤسسه و بالای این هفته در خدمتتون هستم. همونجور که اطلاع دارین و برای شما اطلاع رسانی شده بود روی سوشال مدیاهای ما، امروز میخوایم در مورد رایتینگ صحبت بکنیم. اسپسیفیکلی میخوایم در مورد رایتینگ جنرال صحبت بکنیم و در مورد نکاتی که شما باید توی رایتینگ جنرال در نظر بگیرید. رایتینگ اینفورمال در حقیقت. بچه رایتینگ اینفورمال یعنی چی؟ اصلا رایتینگ فرمال و اینفورمال چه فرقی میکنه؟ در حقیقت چه نکات تفاوتی من توش باید در نظر داشته باشم؟ رایتینگ اینفورمال رایتینگی هست که من برای کسی که میشناسم مینویسم. کسی که منو میشناسه و با هم یک در حقیقت سطحی از آشنایی رو داری باش، راحتم اصطلاحا. رایتینگ اینفورمال بچه‌ها رایتینگی که من برای کسی که نمیشناسم مینویسم یا برای کسی مینویسم که مقامش از من بالاتره. مثلا اگر من یک نامه دارم برای رئیس خودم مینویسم یا برای استاد دانشگاه خودم مینویسم، بچه‌ها این نوع رایتینگ، این نوع نامه میشه رایتینگ فرمال. اما اگر من دارم مثلا برای در حقیقت یکی از دوستان نوتی میذارم یا اینکه مثلا دارم ایمیل به یکی از عزیزانم میزنم برای یک کاری، اون میشه اینفورمال. پس حالا که در موردش صحبت کردیم که فرمال و اینفورمال چیه، میخوایم در مورد رایتینگ اینفورمال صحبت بکنیم. چه شکلهایی داره، چه قالبهایی داره. بچه ها اولین نکته ای که شما باید همیشه در رایتینگ در نظر بگیرین این هستش که رایتینگ شما یک هدفی داره. من از نوشتن اون متنی که دارم مینویسم قراره یک هدفی رو به دست بیارم، یک منظوری دارم. مثلا میخوام چیزی رو به کسی اطلاع بدم یا میخوام کسی برای من کاری انجام بده. اوکی؟ پس اولین نکته باید در نظر داشته باشید، چون خود من بچه ها از این جوده از بچه ها از این اشخاص هستم که وقتی شروع میکنم نوشتن کلام من کلام میاره و من همینجوری ادامه میدم آخر سرش به ناکجا آباد میرسه. ما توی انشاهای فارسی اگر یادتون باشه همینجوری بود کارمون دیگه. یه چیزی رو شروع میکردیم و بعد برای اینکه بعد زیادش میکردیم هی بالا میبردیم لغتشو، هی یه چیزی به چیز دیگه وصل میکردیم، چیزی به چیز دیگه وصل میکردیم، همینجوری الا ماشاءالله قطاروار جلو میرفتیم. اما توی رایتینگ هایی که شما برای کارتون می نویسید یا توی امتحانا می خواهیم بنویسید، باید دقت بکنید که شما از نوشتن رایتینگ یک هدفی دارید و اون منظور و اون هدف باید با نوشته شما به دست بیاد. چرا اینو گفتم بچه ها؟ این برای رایتینگ های فرمال هم بچه ها صدق می کنه. این کلن برای رایتینگ صدق می کنه. من از نوشتن رایتینگم، حالا توی بحث فرمال شاید مثلا من دارم یه ریپورتی می نویسم، هدف من چی از اون ریپورت، نه از اون نوشته، یه سری اطلاعات به در حقیقت خواننده خودم بدم. هدف من چی از اون نوشته، میخوام یک منبع جدید رو معرفی کنم. هدف من چی از اون نوشته، میخوام نتیجه تحقیقات رو به کسی در حقیقت اطلاع بدم. باید طوری رایتینگ من تنظیم بشه که این هدف رو به دست بیاره. حالا بس چی شد بچه رایتینگ های ما کتاب داستان نمی نویسیم. مثل انشاهای مدرسه هم نیست که هرچی بیشتر و بلندتر بهتر. ما باید همیشه هدفمون تو ذهنمون باشه. پرپس رایتینگ من چیه؟ گاهی اوقات بچه ها این مهمه که اول پیدا کنین پرپس رایتینگتون چیه؟ گاهی اوقات پیش میاد که شاگردای من شروع میکنن به رایتینگ نوشتن ولی خودشون نمیدونن قراره از این رایتینگ چی به دست بیارن. قراره این رایتینگ چه کاری رو انجام بده؟ بیشتر توی رایتینگ های اکادمی که توی آیلتس پیش میاد که یه سری نموداره که شما باید نمودار رو توصیف کنید و این مسئله برای بچه ها پیش میاد که نمیدونن وقت شروع میکنن به نوشتن، حتی موقعی قلمشون رو کاغذ میره همچنان نمیدونن که من قراره از کجا شروع کنم و به کجا برسم. دارن مینویسن که حالا به یه جایی برسن. بچه ها حتی عزیزانی که نویسنده هستن و داستان مینویسن هم قبل از اینکه شروع بکنن پیش زمینه تو ذهنشون دارن که آقا یه همچین داستانیه. حالا درسته در حین نوشتن این دیولپ میشه، فرق میکنه، چیزش تغییر میکنه. مثلا شما پروپوزال دکترا هم می‌نویسین همچین حالتی داره که وقتی مثلا یه چیزی تو ذهنت داری، یه سوالی تو ذهنت داری، یه پرابلمی تو ذهنتون داری، بعد میرین این پرابلم رو تشریح میکنید، گاهی اوقات تو همون تشریح پرابلم میفهمیم که آقا من یه جایی اینو متوجه نشده بودم، یا چیز دیگه هم هست که من باید توی این قضیه باید در نظر بگیرم. و همین جوری نوشته شما وقتی جلو میره در حقیقت تکامل پیدا میکنه و تغییرات میکنه، اون اشکال نداره. اما من همیشه تو ذهنم دارم که آقا این نوشته من قراره این هدف رو به دست بیاره. خیلی از مواقع میشه من رایتینگ هایی که برای من میفرستم من تحصیل بکنم دانشجوام، خیلی رایتینگ های خوبی نوشتم، از لحاظ گرامری خوبه، از لحاظ لغت خوبه، الان به اینها میرسم توضیح میدم که اینها چجوری باید باشه، از لحاظ گرامری خوبه، از لحاظ وکب خوبه، اما شما وقتی رایتینگ رو میخوین آخرش متوجه نمیشین که این قرار بود چه کار بکنه. درسته از هر در یه چیزی گفته بود، من آخر سر نفهمیدم چه خبره. مخصوصا اگر رایتینگ شما نامه باشه. عزیزان نامه هایی که شما می نویسین خیلی از مواقع نامه های چاق سلامتی و سلام و احوال پرسی و اینها که به کنار، هدفش اینه که من یه سری خبر به شما بدم، حالا شما رو بپرسم، یا مثلا شما رو دعوت کنم. نگاه کن بچه‌ای که واسه IS رایتینگ می‌خواید بنویسین جنرال، چون بچه‌ای جنرال لدر دارن بچه‌ها، خب بچه‌ای که می‌خواید IS رایتینگ بنویسید حواستون باشه که نامه من قرار یه کاری انجام بده. اگر شما قراره یه کسی رو دعوت کنید میتونید مثلا یه خبری هم از خودتون توش بگنجونید، ولی یادتون نره که اون دعوت رو انجام بدید. گاهی اوقات بچه ها از خودشون نوشتن داستان رو تعریف کردن، مثلا دو خط آخر رایتینگ یادشون افتاده ای وای من قرار بود فلانی رو دعوت کنم مثلا به مراسم تولدم، بعد اونو سریعا اضافه میکنن. بعد وقتی شما رایتینگ رو میخونید احساس میکنید که این مثلا اینجا چپوندنش، اینجا مثلا وصل پینه شده، قشنگ نیست. پس اینو همیشه در نظر داشته باشید. بچه‌ها ما برای رایتینگ، چه برای رایتینگ های اکادمیک و فرمال، چه برای اینفورمال و جنرالشون، من همیشه بچه‌ها میگم تو ذهنتون و یا اگر دارین امتحانا مثلا IELTS رو میدین روی کاغذ استراتژیتون رو بنویسید. یعنی بدونید که آقا من میخوام از اینجا شروع کنم، اینو بگم به اینجا برسم. اگر نوشته شما این فلو رو نداشته باشه، وقتی دارین خودتون به عنوان نویسنده بنویسین، خب قطعا کسی هم که داره نوشته شما به عنوان خواننده میخونه زیاد خوب متوجه نمیشه. بچه‌ها خیلی سخته که شما چند تا نکته جداگانه گفته باشید بعد من خواننده بخوام خودم اینا رو به هم وصل کنم. برای خواننده معمولی این زیاد قابل فهم و قشنگ نیست. برای خواننده که قراره به شما نمره بده، باعث میشه نمره کمتری به شما بده. پس حواسمون باشه. خب حالا بچه‌ها همونجوری گفتم انواع اقسام رایتینگ اینفورمال داریم. نامه ها یک نوع. حالا بچه‌ها نامه چند مدل داریم؟ نامه های اینفورمال دارم میگم، نامه فرمال بکنم. خب نامه های اینفورمال چند مدل داریم؟ بچه‌ها یه موقعی دوستان از من پرسن که استاد مکاتبه اداری به ما درس بده. بچه‌ها مکاتبات اداری بسیار ساده است. معمولا هر بیزینسی در کار خودش یه سری کلیشه داره. یعنی الان یه چیزی از پیش تعریف شده، شما فقط چند کلمه رو عوض میکنید میفرستید، زیاد کار سختی نیست. و مکاتبات اداری اون شکلی معمولا، نمیدونم، من یکی از شایرهای من بود اون زمان که ایران هنوز کاره بانکش نخوابیده بود، بخش LC بانک ملی اگه اشتباه نکنم رو اداره میکرد، و خب اینها دائما در حال نامنگاری بودن با منابع خارجی برای اینکه مثلا کردیت بدن، کردیت بگیرن، کارها رو انجام بدن. شما اگه نامه هاشون رو میدیدین یک خط و نیم حد اکثر، اوکی؟ نوشتن اون نامه علنا کار خاصی نداره، فقط کافیه شما تو اون بیزنس بوده باشین، شبیهش رو دیده باشین. فقط کافیه اگه پیش کسی کارآموزی رفتین، پیش کسی در حقیقت دارین کار میکنید، مالو رو نگاه کرده باشین، تموم شد. اصلا کار سختی نیست. هر بیزنسی برای خودش جداگانه داره. مثلا کسی که کارش واردات آهنه، چون من دیدم قالب نامه هاشون رو، خیلی متفاوته با اون کسی که داشت کار بانکی میکرد. اصلا نوع اعداد و ارقامش، نوع در حقیقت اطلاع دادنش فرق میکرد. بچه ها مثلا ما تو رایتینگ هامون، رایتینگ های معمولا فرمالمون، حتی ما بولت پوینت نمیذاریم. بولت پوینت به نقطه ها میگن، شما یه نقطه میخواین بگین، این نقطه میذارین، اینو میگین، یه خمزه نقطه بعدی میگین، اینا رو تو اونها استفاده نمیکنن معمولا. اما توی این مکاتبات اداری این شکلی انجام میشه، چون میخوان بلافاصله به سریع ترین و کوتاه ترین حالت ممکن اطلاعاتی که میخوان رو یا بدن یا بگیرن، میخوان مورد بندیش کنن. اوکی؟ پس دقت بکنید که چه نوع رایتینگی نیاز دارید. اوکی؟ هدفتون از نوشتن رایتینگ چیه؟ بعد تازه اون موقع قلم دست میگیریم و شروع میکنیم به نوشتن. حالا رایتینگ نوت بچه ها خیلی ساده است. رایتینگ یکی از رایتینگ های اینفورمال رایتینگ نوته. حالا نوت هم انواع خاصی داره. یه موقع من نوت برای خودم رو یخچال می‌نویسم، مثلا فلان چیز یاد نره انجام بدی یا بخری. یه موقع من نوت رو دارم می‌نویسم برای همکارم که مثلا فلان کار انجام شد یا شما مثلا فلان کار رو انجام بدید. اینها با هم دیگه فرق میکنه. یا مثلا من یه موقعی دارم نوت میذارم روی یک نوشته‌ای که دارم ریوایزش میکنم. یه موقعی نوت میذارم برای موقعی دارم یه منبعی رو میخونم و میخوام این نکته یادم باشه. اینها انواع اقسام نوت های مختلفه. بچه نوت ها کوتاه‌ترین حالت نوشتن و to the point هن. خیلی ساده. گاهی اوقات حتی لازم نیست جمله بندی داشته باشن. یعنی گاهی اوقات چند کلمه خیلی کوتاه کنار هم دیگه به ما در حقیقت اطلاع میده که چه چیزی رو قرار بود توی نوت عنوان بکنیم. توی رایتینگ های اینفورمال بچه‌ها شما میتونید از تقریبا تمامی حالات زبان استفاده بکنید. زبان در حقیقت خیابونی هم گاهی اوقات استفاده میشه. مثلا من تو رایتینگ فرمال میگم هیچ وقت شما از کانترکشن های مخفف ها استفاده نکنید. مثلا نگید I'm going، بگین I am going. اما تو نوت نوشتن و رایتینگ اینفورمال امکان داره. بچه باز رایتینگ اینفورمال هم اگر دارید نامه می‌نویسین بهتر این کارو نکنید. اگر داری برای خودت نوت می‌نویسی، اگر داری برای همسرت نوت می‌نویسی، کسی که در حقیقت سطح رابطتون و سطح شناختتون بالاست، برای اون شخص می‌تونید این کارو بکنید و الا غیر حرفه‌ای به نظر میرسه. نوع بعدی رایتینگ بچه‌ها که می‌خوایم در موردش حرف بزنیم رایتینگ اینفورمال، نامه ها هستن. نامه ها قالب دارن بچه. درسته خیلی از شما شاید فکر کنید که آقا نامه من شروع میکنم به نام خدا قلم در دست میگیرم و فلان و اینها. اوکی؟ اما نامه های اداری و غیر اداری، فرمال و اینفرمال، همشون از یک قالب خاص پیروی میکنن. بچه ها این قالب خاص قالبی که به ما تو مدرسه یاد دادن. تمام رایتینگ ها، همه کورس های رایتینگ هم که شما بخواید در حقیقت شرکت بکنید به شما این قالب رو میدن. Introduction, body, conclusion. Introduction, body, conclusion. اوکی؟ حالا در مورد این بیشتر سوال بکنید. این موقع از پیام شما عزیزان رو من پاسخ بدم خیلی رفت بالا. دوستی عزیز پرسیدن که ببخشید بالا میارید؟ نه. اینجا در حقیقت جایی هست که ما هم تدریس رایگان میکنیم. سوالات شما رو یا اینجا میتونید برای من بنویسید یا اگر میخواین حالت ویدیویی از من سوال بپرسید ویدیوتون رو ضبط کنید رو سایت برای ما بفرستید. روی سایت mylanguage.com بچه ها شما جای پرسش و پاسخ دارید. هم میتونید سوالاتتون رو متن بنویسید و متن جواب بگیرید. اگر سوالتون پاپیولار باشه شاید اصلا پادکست براتون بذاریم و اگر خیلی پاپیولار بشه سوالتون یا اگر شما برای ما ویدیو ضبط کرده باشین در قالب یک ویدیو شاید جواب شما رو بدیم. اگر از عزیزانی هم هستین که از پکیج های ما استفاده میکنین، پکیج های ویدیویی رو در حقیقت دریافت کردین، خریداری کردین، که اصلا قسمتی از پرسش پاسخ پکیج شماست که باید حالت ویدیویی باشه، سوالاتتون رو من از اون طریق میتونم دریافت کنم و اینجا برای شما جواب میدم. دلیلی که دارم الان اینجا در مورد رایتینگ اینفورما صحبت میکنم این که اینقدر از مداخ درخواست کردن که آقا رایتینگ بگین، رایتینگ بگین، ما در حقیقت پیش درآمد به رایتینگ گفتیم و الان هم در مورد رایتینگ اینفورمال صحبت میکنیم برای بچه هایی که میخوان زبان انگلیسی رو استفاده روزمره کنن. خب گفتن استاد نوشتن نامه های اداری واسه من خیلی سخته. یه مقدار خودتو تو محیطش قرار بده. نمونهش رو اینترنت نگاه کن. خوشبختانه الان بچه‌ها رو اینترنت همه چی پیدا میشه. شما مثلا بزنید مثلا سمپل فلان لدر قشنگ براتون میاره، ببینید کدوم به کارتون میخوره استفاده کنید. انقدر ساده است این چیزا که الان مخصوصا با بحث اینترنت که اصلا نگی. قبلا بچه‌ها من یادمه کتاب بود اینها. من این رو یادمه، من تو انقلاب کتاب‌ها رو دیده بودم. خب که نامه‌نگاری‌های اداری کتاب داشت که شما از رو کتاب برمی‌داشتین و نامه‌ای که می‌خواستین رو می‌نوشتین. الان همه اینها روی اینترنت راحت قابل دسترسه. قربون شما، سلامت باشین ایمانزاده عزیز، مثل همیشه به ما لطف داشتین. بسیار عالی. خیلی خب حالا پس برم در حقیقت صحبت بکنم در مورد introduction body conclusion. یه بچه ها نوشه هزینه خودحمایتی مؤثر ملکی اوتیش بالاست. خب اولا اینکه اینجا بچه ها بحث زبانه، بحث خودحمایتی و بحث حقوقی مرمرل نیست. بعد توی لایف خدای دکتر که دیروز فکر کنم دیشب باشون صحبت میکردین، دوم من اینکه با توجه به خدماتی که ارائه میشه، من فکر نمی کنم کسایی که انجام دادن همشون راضی بودن، چون مثلا میدونید خود حمایتی کار بسیار تخصصیه، از همه بر نمیاد. وقتی هر چقدر کار تخصصی تر و اکسکلوسیو تر باشه، obviously هزینش هم بالاتره، چون خود حمایتی یکی از بهترین انواع اقامت محسوب میشه. برای چی؟ به خاطر اینکه شما حتی نیاز ندارید که پولی رو جایی سرمایه گذاری بکنید. شما فقط با اینکه نشون میدید من در حقیقت یه سری توانایی های مالی دارم، میتونید یک اقامت بگیرید. اقامت اروپا اقامت کمی نیست بچه‌ها. خاطر همین خب روش بسیار بسیار عالیه، روش خیلی خوبیه، اگر برای شما سوتبل هست فوق العاده است، من پیشنهادش میکنم. منتها خب هر کسی در حقیقت هر کاری که میخواین انجام بدین هزینه متناسب کار خودشو داره. اصطلاحات فارسی میگیم هر چقدر پول بدی آش میخوری. خب داشتم در مورد اینتروداکشن بادی کانکلوژن میخواستم شروع کنم صحبت کردم. بچه ها اسمهای اینا خودش گویاست. اینتروداکشن مقدم است، اینتروداکشن معرفیه. من بچه ها توی اینتروداکشن مهمترین کاری که باید انجام بدم اینه که به خواننده این نامه بگم که من قراره توی این نوشته یا توی این نامه چی بگم. برای رایتینگ های فرمال من بچه ها میگم اگر فکر کن شما یه نامه برای شرکت نوشتین، بعد با همون پاراگراف اینتروداکشن شما رو خوندن، شخصی که نامه رو باز کرده بفهمه که آیا این نامه مربوط به اون شخصه، مربوط به اون بخشه یا مربوط به جای دیگه است. شد؟ پس بچه ها اینتروداکشن بخش معرفی موضوعه. بله انواع اقسام نوشت جملات قشنگ میگم، همون مثل همون قلم بر دست میگیرم و فلان، جملات این شکلی توی رایتینگ زیاد داریم. I'm writing to مثلا express my dissatisfaction with فلان چیز، یا مثلا I'm writing to مثلا فلان چیز، یا مثلا this is فلانی and I just wanted to مثلا point out فلان چیز. از این در حقیقت جملات زیاده، میتونید پیدا کنید روی وبسایت ما، نمونه هست، غیر از این روی اینترنت هم نمونه هست. اوکی پس بچه ها بخش اینتروداکشن من باید معرفی کنم که قراره توی این نوشته شما چی بخونید، که اگر ببینید به شما مرتبط هست بخونید، اگر نیست نخونید. بخش بادی بخشی هست که من تو اون قراره اطلاعات بدم. تمام دیتیل نوشته من توی بخش بادیه. حالا بر اساس اینکه چه نوشته داری می نویسین، بادی ممکنه یه پاراگراف، دو پاراگراف، سه پاراگراف، چهار پاراگراف باشه، با کلمات مختلف شروع بشه. خیلی از مواقع من دیدم دانشجو مثلا میدونی من میگه استاد به من گفتن که مثلا رایتینگ جنرال آیلتس تاسک 1 باید حتما چهار پاراگراف باشه. اچه این حرف اشتباهه. پاراگراف بندی غیر از نوع نوشته شما به هیچ چی وابسته نیست. خوشبختانه ما تو فارسی پاراگراف بندی رو بلدیم. دقیقا پاراگراف بندی انگلیسی هم همون جوریه. اطلاعات شبیه به همون من توی پاراگراف با هم دیگه میارم. Obviously بچه ها اگر شما دارید از قالب introduction body conclusion پیروی میکنید، شما حداقل 3 پاراگراف رو دارید. ولی اینکه مثلا آیا introduction 2 پاراگراف باشه یا نه، body 4 پاراگراف باشه یا نه، این به طرز نوشتن شما برمیگرده. بگی شما چقدر دارین اطلاعات میدین، چقدر اطلاعات متنوع دارید. پس بچه ها نذارید هیچ کس به شما دیکته کنه که نوشتن چند پاراگرافه. من فقط دارم بهتون میگم اگر قالبتون اینتروداکشن بادی کانکلوژنه، حداقل 3 پاراگراف دارین، چون این 3 رو بعد از هم جدا کنید. میخوای من وقتی اینو سر کلاس میگم بچه ها میگن استاد مگه قالب غیر از اینتروداکشن بادی کانکلوژن هم داریم؟ بله، ما نوشته های بی قالب داریم، نوشته های در حقیقت علمی داریم که از یه قالب خاصی پیروی میکنن، داریم اینها رو. شما توی سمپل های حتی سمپل های آیلتس هم اینها رو میبینید. اوکی؟ منتها نکته که باید شما همیشه در نظر داشته باشید اینه که اگر نوشته شما قالب نداشته باشه، اون وقت سلیقه‌ای خواهد بود. یعنی چی؟ یعنی اگر شما نوشته رو دارید بنویسید که از کسی نمره بگیریم، بر اساس اینکه طرف خوشش بیاد از نوشته شما یا نه، میتونید نمره از دست بدین یا به دست بیارید. چرا ما میگیم قالب اینتروداکشن بادی کانکلوژن داشته باشید؟ به خاطر اینکه این قالب نمیتونه نمره از دست بده، به خاطر قالب این نمیتونه از شما نمره کم کنن. اما اگر شما اگه نوشتتون بی قالب باشه و اگزمینر شما نوشته شما رو دوست نداشته باشه، امکان داره از شما نمره کم کنه. پس چرا ریسکشو انجام بدیم؟ اگر داری نوشته اینفورمال می‌نویسی، برای دوستت می‌نویسی، برای خانواده‌ات می‌نویسی، که خب مسئله ای نیست، هر جور دوست داری شروع کن. اما اگر داری نوشته می‌نویسی قرار جایی بره و برای شما کاری انجام بده، حواست باشه که نوشته بی قالب گاهی اوقات زیاد جذاب نیست. پس گفتیم بچه‌ها اینتروداکشن، بادی و کانکلوژن. اسم کانکلوژن مشخصه، نتیجه گیریه بچه‌ها. اگر قرار شما از کسی بخواید توی نوشتتون که کاری براتون بکنه، معمولاً این تو کانکلوژن میاد. اگر نوشتتون بلنده، اگر نوت که هیچی، من نوت میذارم لطفاً فلان کارو انجام بدید، تموم شد. اما اگر نوشته من یه نوشته بلندتری هست، حالت نامه داره، اینتروداکشن بادی، من تو کانکلوژن معمولاً بیان میکنم که میخوام خواننده من برای من چه کاری انجام بده. مثلا من برای همسایه‌ام دارم نامه می‌نویسم. خب مثلا Dear neighbor, I hope that مثلا you've had a nice holiday and you enjoyed your vacation very much. ببین میشه introduction من. While you were gone, unfortunately, your plumbing had some problems and we started experiencing flooding in our flat. We had to call the plumber and take care of the issue. ببین میشه body. میدارم برای طرف چیز میدم. Detail میدم. تو introduction گفتم سلام خوبی، امیدوارم خوش گذشته باشه به مسافرتت. وقتی میام وارد بادی میشم میگم وقتی رفته بودی اینجوری شد، لوله آب ترکید، خونه ما رو آب برداشت، ما مجبور شدیم زنگ بزنیم فلان. و توی آخرش میگم You can find the receipt for the plumber in the envelope as well. Please give him a call and take care of the issue. Hope to see you very soon. Yours truly مثلا فلانی. اوکی؟ حالا میبینی بچه ها، اینجوری من میتونم یک نامه رو شروع کنم، نامه این فرمولا شروع کنم، مطلبم بگم و ببندم. اصلا کار سخت نیست. ولی نگاه کن بچه‌ها، من شروع میکنم و میبندم، شروع میکنم و میبندم. این مهمه. یادتون میاد گفتم از اینجا شروع کنید، چند تا موضوع به هم بس کنید و بعد تمومش بکنید. بچه‌هایی که کامپیوتر خوندن این قضیه رو کاملا لمس میکنن. بچه‌هایی که کامپیوتر خوندن و کار برنامه‌نویسی میکنن کاملا به اهمیت باز کردن و بستن در حقیقت مشرفن. درسته؟ توی بچه توی برنامه نویسی شما مثلا میخواین یه سری کد بنویسید، یه مثلا حالا بستگی به زبان برنامه نویسی، مثلا یه آکولات باز میکنین، اگر اون آکولات رو جایی نبندین کدتون کار نمیکنه. اوکی؟ چون میگه شما اینجا باز کردی برای من یه سری دستور بنویسی، این جایی بسته نشد، من هنوز منتظرم این انجام بشه. اوکی؟ نامه های شما، رایتینگ های شما هم بچه‌ها همین حالته. بعد یه جا شروع بشه، یه جا تموم بشه. اوکی؟ خیلی بچه ها، برای پیدا کردن نوع نوشته اول چند مدل نوشته بخونید و بعد شروع کنید به نوشتن. خب میدونم دلتون میخواید زودتر قلم دست بگیرید شروع کنید نوشتن، ولی بهتون توصیه میکنم اول چند تا بخونید و بعد بنویسید. اوکی؟ شما مثلا من میخوام نامه بنویسم به دوستم تولدم دعوتش کنم، چند نمونه از نور اینترنت سرچ میکنم بخونم ببینم چیا میگن، بعد مینویسم. رایتینگ های دیگه میخوام بنویسم، فرمال یا اکادمیک، فرق نمیکنه. چند نمونه میخونم ببینم چه جوری انجام میدن. بچهایی که تز نوشتن، بچهایی که کار دکترا کردن، پروپوزال نوشتن، اینا متوجه من چی میگم. بچه ها امکان نداره شما شروع کنید بگین خیلی خوب بخون انگلیسی، رایت لتس استارت، شروع کنید همین الان تز نوشتن. اصلا امکان پذیر نیست. هیچ آدم عاقل این کار نمیکنه. اول میره چند مدل میخونه ببینه چجوری، اصلا چجوری شروع میکنن، چه کامپوننت هایی داره، چه خبره توش، که بعد اونا رو به نوشته خودش اپلای بکنه. پس حواستون باشه بچه، اول چند مدل بخونید و بعد بنویسید. بچه فقط هم به خودتون به خوندن محدود نکنید. همون جور که بچه ها لیسنینگ شما میتونه اسپیکینگ شما رو تقویت کنه، ولی واقعا بدون حرف زدن شما نمیتونید اسپیکینگ داشته باشی. من نمیتونم، من بچه ها میگم شما مثلا برای اسپیکینگ نمیتونید انزارش تو کتاب بخونی و بعد شروع کنی بلبل حرف زدن. باید حرف بزنی. درسته کتاب خوندن به شما جمله میده، ایده میده، به شما سوال جواب میده، همه اینا رو بر شما انجام میده، اتفاق میفته، اما تا اینا به حقیقت نپیونده، تا لب و دهن شما کار نکنه سپیکینگ، اون برای شما به قالب سپیکینگ در نمیاد. چه تو ذهنتون داری همین موضوع تو رایتینگ داری. خبر خوب اینه که بچه ها رایتینگ از سپیکینگ تو این زمینه راحت تره. چرا؟ من میتونم جمله بنویسم، دوباره بخونمش، اگر لازمه ادیتش کنم. تو سپیکینگ این حالت نیست. تو سپیکینگ آن دی اسپات گفتم جمله، رفتی که من نمیتونم درستش کنم، رفته. و وقت فکر کردن آنچنانی ندارم بین کلماتم، بین جملاتم. تا یه حدیش قابل قبوله. من تا یه حدی پاز شما رو بین کلمات و جملات قبول میکنم. دیگه از اون بعد فکر میکنم شما حواست جای دیگه است، ما حرف نمیزنی. بچه گاهی اوقات اشکال اسپیکینگ داشتن یه حالت در حقیقت شاید خوشایندی برای شنونده شما نداشته باشه. حواستون باشه. اگر شنونده شما حس نکنه که شما مثلا استراگل میکنید با حرف زدن و به خاطر سطح اسپیکینگ شماست، شاید گاهی اوقات ناراحت شه از شما که داره با من حرف میزنه چرا اینقدر فکر میکنه، حواسش کجاست داره اینقدر فکر میکنه. شو؟ ولی خوشبختانه تو رایتینگ اینا رو نداریم. ولی یاد بگیرید که نوشتتون رو حتما و حتما و حتما دوباره بخونید و ایراداتی که توش پیدا میکنید و بگیرید. مادر من همیشه موقعی که من دبستانی بودم و راهنمایی بودم و اینها، دیگه تو دبیرستانی این قضیه هم حل شده بود، ولی تو دبستان مخصوصا این قضیه رو خیلی داشتم. نمیدونم یادتون باشه یا نه، ما دبستان امتحان که میدادیم، خب پدر مادر دنبال ما میومدن دم در مدرسه منتظر ما بودن. من که میومدم بیرون، معمولا نفرات اول بودم میومدم بیرون، مادر من همیشه بهم میگفت نوشته خوندی، برگشت خوندی، نوشت دادی، اومدی. و به خاطر اینکه من نخونده بودم و با عجله نوشته بودم، یا سوالی رو به خاطر با عجله خوندن و نوشتن می‌خواستم تون انجام بدم، اشتباه فهمیده بودم، من انقدر نمره از دست دادم که بچه‌ها حتما نوشتتون رو بخونید، ریویو کنید، چک بکنید، اشکالاتش رو رفع بکنید، بعد برای کسی که می‌خواید ارسال بکنید. حواستون باشه بچه‌ها، من به بچه‌ها میگم حداقل 70% ایراد نوشته شما رو خود شما میتونید رفع کنید. ایراد خورده ریز، مثلا اسم سوم شخص یاد رفته، بعد جمع بسی نبستی، حرف تعریف آرتیکلتو نذاشتی، ای یا ذ یا هر چیزی رو، اینا رو میشه حل کرد. پانکچوئیشن نذاشتی، نقطه ویرگول اینا رو درست نذاشتی، اینا رو میشه با نگاه دوم حل کرد. قبول دارم وقتی در حین نوشتنی، من به بچه‌ها میگم در چکاچک شمشیرها که هستین، تو بحر قضیه که هستین، اگر در حقیقت دارین مینویسین، شاید این چیزای ریس به چششون به چشتون نیاد، اوکیه، اشکالی نداره. از شما انتظار نمیره که اول پرفکت بنویسید، اما از شما انتظار میره که برگردید این ریویو کنید و اشکالاشو بگیرید. خیلی خوب عزیزان، امروز یه مقدار دیرتر شروع کردیم من تا برسم، و یه مقدار دیرتر هم خاتمه میدادیم. خیلی ممنونم از اینکه امشب هم وقتتون رو با بنده گذروندید. امیدوارم نکاتی گفتم براتون قابل استفاده بوده باشه، بهش توجه بکنید تو بحث رایتینگتون، برای رایتینگ بعدیتون این نکات رو رعایت بکنید، و انشالله که توی سایت ما سوالاتتون از ما بپرسید. همونجوری که الان می‌دونید دوست عزیزمون گفتم، روی وبسایت ما سوالاتتون رو به هر حالتی، متن، صدا، تصویر، میتونید برای ما بفرستید و ما پاسخش رو برای شما یا تو لایف میگیم یا براتون پاسخ میدیم روی وبسایت. دوستی پرسیدن که توی رایتینگ آیا چقدر درست استفاده کردن گرامر مهمه؟ خیلی نمره داره، یکی از کرایتریا هست که اگزامینر بهش دقت میکنه. درست استفاده کردن گرامر مهمه، تازه نه فقط درست استفاده کردن گرامر، تو گرامر چند تا مورد هست باید دقت بکنید، فقط اینکه فقط درست باشه نه، این تازه اون اولین قسمتشه. اگر میخواین نمره خوب بگیرید بعد چیز دیگه تو گرامر دقت. گفتن استاد پکیج دوم از ترم اول چند قسمت مونده؟ پکیج دوم فکر میکنم حداقل 3 یا 4 قسمتش مونده. درسته میدونم 10 جلسهش تقریبا تمومه و ما گفتیم پکیج 10 جلسه است، ولی خب میشناسید ما را دیگه، ما همیشه اوور دلیور میکنیم، همیشه بیشتر از چیزی هست براتون میذاریم. استاد من همیشه این رو تاکید داشتن، ما برای شما در حقیقت بیشتر وقت میذاریم و براتون متریال رایگان میذاریم توی اون پکیج. شما پکیج خریداری میکنید، هزینه 10 قسمت رو میدید، ولی شاید مثل پکیج اول که فکر کنم 13 قسمت شد، 13 14 قسمت معمولا دریافت میکنید. خیلی خوب، خیلی ممنونم عزیزان از اینکه همراه من بودین، و تا هفته دیگه همین موقع سر ساعتمون انشالله هفته دیگه، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.